بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 181 روایتی رو از خصال مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل کرده، عن الخصال به اسنادهی اله شام ابن معاص. البته سلسله سند رو همه رو در بهار نقل میکنه، منتها من دیگه حذفش کردم. روایت رو از هشام ابن معاص نقل میکنه ایشون. قال کنت جلیسا لعمر ابن عبدالعزیز، من نشسته بودم پیش عمر ابن عزیز، همنشین با او بودم، در کنار عمر ابن عبدالعزیز بودم. اون زمانی که حیث دخل المدینه، وقتی که عمر ابن عبدالعزیز وارد شهر مدینه شده بود، حیث دخل المدینه، فامر منادی فنادا من کانت له مظلمتون او ظلامتون فلیعت الباب. خب عمر ابن عبدالعزیز دیگه خلیفه شده بود از بنی امیه، در زمان خلافتش وارد مدینه شده بود. شهر مدینه که وارد شد، منادی رو گفت صدا بزنه، تو شهر اعلان کنه هر کسی مظلمه ای دارد یا ظلامه ای داره، بهش ظلم شده یا اذیتی از کسی دیدد، بیاد اینجا که ما براش مثلا ظلمشو برطرف کنیم، مظلمشو ادا بکنیم. ایشون آمد گفت، چون اعلان کرد، میگه کرد هشام ابن معاص، میگه من به او همنشین بودم، لعمر ابن عبدالعزیز حیث دخل المدینه فامر منادی، منادی رو ندا کرد، فنادا من کانت له مظلمتون او ظلامتون، حقی از دستش رفته میخواد بگیره، اهم کرد یا فلیعت الباب، بیاد در خانه و مثلا در دارالعمارش بیاد و ما حقش رو برش بگیره. این سرصداییشو که بلند شد تو مدینه، فعطا محمد ابن علی علیه السلام، یعنی الباقر علیه، حضرت امام باقر هم سلام الله علیه، ایشون هم تشریف آوردن. وقتی این منادی ندا کرد، امام باقر سلام الله علیه ایشون هم آمدن دمار و دارال اماره که اون جایی که بودن، ایشون هم تشریف آوردن. فعطا محمد ابن علی یعنی الباقر علیه السلام فدخل الیه مولا مزاحم، مولای او که همراه با آقا بود که به نام مزاحم بود، اینم داخل شد در خانه و قال، وقتی آمد در خانه عمر، قال ان محمد ابن علی بالباب، آمد در خانه و بهش گفت که حضرت امام باقر سلام الله علیه در خانه تشریف آوردن، ان محمد ابن علی بالباب. قال له ادخله یا مزاحم، آقا رو واردش کن در خانه، ادخله یا مزاحم، یادش تو خونه، ایش میگه تشریف بیارن تو. فقال له ادخله یا مزاحم، قال فدخله، من رفتم به حضرت عرض کردم که انه ابواب داخل شد، قال فدخله، و عمر در حالی داخل شد امام که دید که عمر ابن عبدالعزیز یمسح عینه من الدموع، حضرت نگاه کرد دید که عمر ابن عزیز داره اشکای چشمشو پاک میکنه، گریه کرده و داره اشکاشو پاک میکنه. فدخل و عمر یمسه و عینیه من الدموع، چشماشو داشت پاک میکرد از اشک چشمش. فقال له محمد ابن علی، امام باقر علیه السلام بهش فرمود که عمر ابن عبدالعزیز چرا گری میکنی؟ برای چی گریانی؟ فقال له محمد ابن علی علیه السلام ما ابکاک یا عمر، چی تو را به گریه آورده؟ چرا منقلب شدی؟ چرا گریه افتادی؟ قال هشام، هشام ابن معاد جواب داد، خودش جواب نداده. هشام ابن معاد که ناقل روایته او جواب داد. فقال هشام ابکاه و کذا و کذا یبن رسول الله، فلان چیز و فلان چیز رو به گریه آورده. حالا دیگه موضوع متعلقش نگفته، حالا به دیدن آقا گریه افتاده یا مطلبی دیگه ای در حاجت داشته، گرفتاری داشته، متعلق رو نگفته. فقط فرموده جواب در موقع شام در آمده، گفته که علت گریهش اینه که ابکاه و کذا و کذا یبد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب این جریان اینه. تا اینجا که رفتیم جلو معلوم شد که حالا عمر ابن عبدالعزیز چشمش با آقا افتاده، حالا گریهش گرفته، اشکش ریخته و شنا. از اینجا که مطلب که از کلمات و سخن آقا رو مشروع از این مقدمه مطلب بود که دا برسیم به فرمایشات آقا، من بیشتر برای که فرمایشات آقا روشن بشه. در این اسنا دیگه باید حضرت شروع کنه به بیان کردن و موعظه کردن. فقال محمد ابن علی علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه فرمود که ان الدنیا سوق من الاسواق. حضرت فرمود که عمر ابن عبدالعزیز دنیا بازاری هست از بازاری ها، یک نوع بازاری است من الاسواق. ان الدنیا سوق من الاسواق، یک بازاریه از بازارهایی که ما داریم، اینم یکی از بازارهاست. از که بازار میگم بازار فلان چیز، بازار بزازها، بازار کفشوشا، بازار فلان. حضرت بود دنیا هم یک بازاری از بازارهاست. خب حالا که بازاری از بازار چیه؟ منها خرج قومون به ما ینفعها. برادرها توجه به مجلس داشته باشید، این بازاری که الان می‌بینی دنیا بازاره، یه دسته از این بازار آمدن استفاده کردن، کاری کردن که نافع در حقشونه، به نفعشون در آمده. این بازاره، ولی بازاریست که با سوده. یه دسته از بنده های خدا در این بازار نفعی بر خودشون به دست آوردن، منفعتی آوردن. منها خرج قومون به ما ینفعهم، یه دسته از عزیزانی که در این بازار بودن آمدن و در این بازار خرید کردن، معامله کردن، ولی این خریدشون براشون نفع داشت، نافع بود. و منها خرجو به ما یزر رو لا اله. بعضی هم همین دنیا آمدن همین بازار هم شرکت کردن، نه تنها سود نبردن بلکه ضرر هم کردن. خدای نخواست از این مال دنیا خلاف استفاده کردن، حرام به هم ور کردن، ده بخور بزن یالا معطلش نکن، هر چی زورت رسید، هر چی قدرت داری، هر چی توان داری. یه عده الانش هم همینطوره. الان برید بازار ببینید به چه صورته. یه دسته هستن متدین، پاک، پاکیزه، از همین دنیا استفاده آخرتی بر خودشون میکنن، به نفع آخرت. یه دسته به عکسن، از همین دنیا به ضرر استفاده، هم ضرر دنیایی میبینن هم ضرر آخرتی. امام هم قربانش رو هر دو رو فرموده و من هم خرجو به ما یزر رو هم. بعد فرموده و کم من قومن قد ذرهم به مثل لذی اصبحنا فی. حضرت بیشتر میپردازه به این قسمت، همین بخشی که یه دست رفتن ضرر داره کردن، اون دستی که نفع بردن حالا فعلا چیزی نفر بودن. فبودن که بسیار مردمی حقن هم همتره و کم من قومه، که بسیار مردمی که قد ضررهم، ضرر کردن آنها، خسارت دیدن آنها، به مثل لذی اصبح نافی، به همین نمونه دنیایی که الان ما درش صبح کردیم و درش هستیم، از همین دنیا اینها آمدن ضرر کردن. حتی عطاهم الموت، لا اله الا الله، انقدر ضرر برای خودشون خریدن تا آنگاهی که مرگ دامن اینا رو گرفت. یعنی اینا تا زنده بودن تونستن آقا ظلم بکنن، تا تونستن خیانت کنن، تا تونستن جنایت کنن. این بشر رو هیچی سیرش نمی کنه واقعا. هرچی ببینی نگاه بکنی بازن دنبالش می جاید. اینا آمدن در دنیا چقدر بسیارن، این افرادی که آمدن دنیا و دنیا اونا رو فریب داد، تا هایی که حتی عطاهم الموت، تا هایی که مرگ گریبان اینا رو گرفت. فستو عبو، آنچنان فرا گرفت اینها رو، فستو عبو فخرجو من الدنیا، اونچنان در دنیا پیچیده شدن، اونچنان گرفتار دنیا شدن که وقتی از دنیا رفتن بیرون، از خلاصی که ماندنی که نیستیم که، همه باید بریم دیگه. اینا وقتی خواستن برن بیرون، در حالی رفتن بیرون که چیکوله بودن، فخرجو من الدنیا ملومی، در حالی که سرزنش کننده ها شده بودن، یعنی که انه مورد اجداد میداد، ما چه خاک به سر خود ما ریختیم، موجب ملامت قرار گرفته بودن، ملومی، ملومی، این ملامت میشون زنش داشتن میکردن. بعد میفرماد چرا ملامت داشتن؟ برای چی جهت ملومین بودن؟ لما لم یأخذوا، از باب این که اخذ نکردن، لما احب من الاخره عده، اینها برای آخرت خودشون هیچی آباده نکردن، آنچه دوست داشتن که بر آخرت باشه دنبالش نرفتن، همش رفتن دنبال دنیا. میفرماید اینا در حالی رفتن، فخرج من الدنیا ملومین، لما لم یأخذوا لما احبوا من الاخرت عده، عده عین و دالیله، این چیزی که آماده بکنه برای آخرت خودش، چنین چیزی نبوده، همش بوده. ولا مما کرهو جنه، ولا مما کرهو جنه، نه برای خودشون اون که دوست داشتن بگیرشون بیاد آمد، یعنی بهشت و امثال اینهایی که با جنات نعیم حضرت پروردگار باشه، نه از اون طرف برای خودشون سپری درست کردن، سپری هم درست نکردن که اقلا متوجه بشن، سپر آتش درست کنن که با آتش جهنم نسوزن. می فرماد اینا کساری بودن، خرجو من الدنیا ملومین، لما لم یأخذوا مما حبوا من الآخرت عده، ولا مما کرهو جنه، برای خودشون هم سپری درست نکردن. برابر این ما جمعو من لا یحمدهم و سارو الى من لا یعذرهم، لا اله الا الله. اینا کسی بودن که قسمت کردن آنچه را که جمع کرده بودن، برایشون قسمت شد از آنچه را که خودشان دوست نداشتن به اونها اینقدر داده بشه، ولی دادشون. مثل بعضانی که تلاش میکنن دنیا را جمع میکنن فرزن برای بچه هاشون یا برای فامیلایی که دوست نداشتن به اینا چیزی بدن. بعضی هاشون اینطوری هست، کسی هم ندارد، هی فعالیت میکنه میکنه، در حالی که در حال زنده بودن حاضر نبود ده تا به اونا پول بده کمک بکنه، اما حالا مرد تمام اموالشون رو برمیدارن. قربون حضرت میشه، حضرت میگه که جمع میکنه چیزی که اینا دوست نداشت به دست اونا داده میشه، اما اونا داده شد با مرگش همش اموالشون رو میگیرن، یکلون یالله و یمشون فل اسما. خب این چی شد؟ خسرت دنیا والا آقا. حضرت هم اینجا بیان میکنه دیگه، اموالشون قسمت شد، قسم ما جمع و من لا یحمده هم، اینا دوست نداشت اینا داشت روشن، و سارو الى من لا یعذره هم، جایی هم نرفت که اقلا اینا برای اینم کاری بکنن که موجب عذر او بشه، نه. یعنی حالا بیشین جواب این همه، از اون طرف اگر افرادی هم ما داریم که اونا به عکس اینه، در امور دنیایشون خیلی مراقبن، مواظبن، اگر کوچکتری حرکتی از اینا بشه که بخواد به آخرتشون ضرر بزنه، نگاه میکنیم آگاه میشن، مراقب میشن، میگن نه. چرا؟ بس که توجهشون به آخرته. همه میجور نیستن، بعض از دیگر هسته که آخرت رو برای دنیا نمیفروشن، حاضر نمیشن که بیاد آخرتشونه بزنه. خیر، آخرت خودشونه بیشتر اهمیت میدن، برخلاف این دسته که حضرت داره لغو میکنه. ما داریم بزرگانی، ما داشتیم در تیر سلکه روحانیت، روحانیت که حالا سرجا خودشون دارن، اهل علمن، اهل کمالن، اهل فضلن، اهل عمل ایشالله هستن. حتی گاهی نگاه کنی افراد متدین با تقوایی که روحانی هم نیستن، ولی اینقدر مواظب عملشون که اگر یه جا کوچکترین عملشون رو ببینن، خدای نخواسته داره به آخرتشون ضربه میزنه، ضرر میزنه، بلافاصله اون رو برنامه عوض میکنن. و این حالا شما در تاریخ مطالعه بفرمایید ببینید این حرف هست. یعنی خدا رحمت کنه استاد عزیز بزرگوارمون مرحوم آیت الله العظما، بزرگوار استادمون جناب آقای مرتضی حائری رضوان الله تعالی علی الله ما، چه مرد با اخلاصی، چه مرد نازنین بود، مردی بود که اون چنان علاقه به اهل بیت داشت که اسم حضرت رضا سلام الله علیه به زبانش جاری میشد، اشکش سرازی میشد. بنام کمتر من ندیدم در درس اسم امام رضا سلام الله علیه بیارم اگه گریه نکنه، چنان منقلب میشد، چنان گریه میکرد. و ایشون زیارت حضرت رضا سلام الله علیه رو واجب میدونست در سال یک بار. ایشون عقیدهش بود که هر که در ایران باشه سال یک بار واجبه به زیارت حضرت رضا بره. خودشون هم مرتب میرفتن، ولی در عمر شریفشون 70 بار مشهد مشرف شده بودن. اینجوری که نقل میکنه، حالا بعضی ها میگن بیشتر از این هم بوده. بعد از مرگشون یکی از بزرگان گفت من متوسل شدم با آقا که ببینم حضرت رضا سلام الله علیه که جواب داده، فرموده هر که به زیارت من میاد، من اون زیارت میاد، ببینیم حضرت چه واجبه. ایشون در خواب دید، متوسل شد، ایشون در خواب دید. ازش پرسیدن جناب آقای مرتضی، این فرمایشی که از حضرت رضا سلام الله علیه هست، پر این واقعیت داره؟ حضرت فرمود هر کس به زیارت من بیاد در ولاد قربت، من بازدید او خواهم آمد. ایشون تا حالا بازدید شما آمده و شما چند دفعه مشهد رفتید؟ این آقای بزرگوار میگه من از حضرت سوال کردم، از جناب آقای هاشم مرتضی. ایشون فرمود من که خودم یادم نیست چند دفعه مشهد رفتم. این بزرگوار میگه من از آقا سوال کردم، آقا فرمود من یادم نیست چند سفر مشهد رفتم، ولی اونی که الان من میدونم بهتون بگم 70 مرتبه تا حالا امام رضا به دیدن من آمده. ماشاءالله. خب ببینید چه مقامیه، نگاه کنید چه شخصیت بزرگواری بوده. ایشون فرمود 70 بار ایشون الان بازدید من رو پس دادن. خب تا آخرش بخونید چه حقیقتهایی، چه واقعیتی. حالا که ایشون که یه شخصیت، ولی یه قصه ای که میخوام الان نقل کنم ایشون نقل کردن، فرمایش های آقا مرتضی. میفرمود که جد ما بنام آقا محمد جعفر که یه نفر کرباس فروش بود، گاهی هم گوسفند هم میخرید و معامله میکرد. ولی زمان میگو آقا آش عبدالکریم هر وقت ماز امضا بکنه، برقایی میخواست مهر کنی یا امضا بکنه، میگفت عبدالکریم ابن محمد جعفر، عبدالکریم ابن محمد جعفر. خیلی عجب میگو خب موقع که اون بنا به این صورت مرجعیت اینو نبود، اون وقت میگفت جدمون محمد جعفر اولاد نداشت، اولاد پسر چی نداشت، همسر اول گرفته بود، از همسر اولشون خدا به او اولادی مرحمت نکرده بود، که عمر شریفش آمد بالا، دید که آخرش هم داره این سن میگذره، اولادی هم نداره. بنا شد که رفت حضرت میخوام یه همسر صیغه‌ای بر خودش بگیره، رفت یه همسر صیغه‌ای بگیرد که شاید از اولاد دار بشه. این خانم دوم صیغه‌ای را که ایشون به نام صیغه‌ای گرفت آورد، آقای آقا مرتضی می‌فرمود که جدمون این آورد. اون شبی که قراره مثلا بیان برنامه خواستگاریشون رو انجام بدن و برنامه مزاوجتشون انجام بگیره، این خانم توجه اینجا داشته باشید برزبنده، این خانم یه بچه دختر بچه از یه همسر اولش داشت، این خانم یه دختر بچه از سر اولش داشت. هوا سرد زمستانی بود، هوا سرد زمستانی بود، اینا این برای که این همسر آقا هنر خلوت بکنه برای برنامه خودشون، این دختره رو ورداشت برد توی یه اتاق دیگه، گفت تو برو اینجا بخواب، اینا بخواب استراحت کن، ما ایشالا بعد ببینیم. این بچه برای کرد لرزیدن، ایشون میگفت که بچه برای کرد لرزیدن و لرزید، هوا سرد بود، گفت که به مادر که مادر من برم اونجا تو راه تنها بخوامم، هوا سرده چنینه. خیلی مادر آقای محمد جعفر داشت نماز میخوان، میگفت جدمون داشت نماز میخوان، تو نماز شبش بود، تا دید این بچه داره اینجوری میلرزد و لرزش گرفتد و مادر جان من سلمان بولم بخوان، یک مرتبه همونجا دلش میشکنه، این پدر جد رو میگه دلش میشکند و یک مرتبه میاد میگه خوش خانم بیاد بفرمایید، من دیگه برنامه تو اجرانی میکنم، اینم مهریتم بدید، من حاضر نیستم یه بچه یتیمی رو بیام به این صورت گرفتاری که گریه بکند برای خاطر که امر زناشویی ما واقع بشه. گفت مهریه رو داد و گفت خدایا پروردگارا تو خدایی هستی، قدرت عالم دستته، اگر از زن اول من به من بچه دادی دادی، ندادی هم ندادی، من حاضر نیستم که عمل من یه بچه یتیمی رو متزلزل کنه، دلش به درد بیار. آقا اینه گفت برای آقا مرتضی میفهمد خداوند تبارک تا به قدرت کاملش زن اولیش باردار شد، زن اولش باردار شد، همون یک دونه پسر عبدالکریم خدا بیش داد، این عبدالکریم به نام عبدالکریم از این جهت گفت اسم کرم خدا رو روش گذاشت، گفت این فرزند من از طرف خدا به من داده شده، عبدالکریم اسمش گذاشت آمد. تا جایی که ایشون مریض شد، در حال مرض یک مرتبه نذر کرد جدمون که خدایا اگر این بچه من خوب بشود یک گوسفند در راهتون نذر، گوسفند رو کشت، قبل از این که هنوز به نتیجه برسه گوسفند رو گرفت کشت و نذریش اول کرد و نگاه کرد دید عبدالکریم دار روز بروز بدتر میشه، هی حالش به هم خورد به هم خورد به هم خورد، دید که دیگه عجب بچه داره میره. یک مرتبه گفت که جد ما گفت نه من اشتباه اون گوسفندی که باید میدادم اون رو ندادم. آقایون عقیده را گوش بدید برادرها، تو رو خدا تو مجلس باشید. گفت جد من گفت محمد جعفر دارم گفت اون گوسفندی که باید میدادم ندادم، باید برم گوسفند بهتر بگیرم در پیشگاه خدا. اجر بلافاصله میره گوسفند دوم را میگیرد، گوسفند چاق و چله و مرتب میکشد. ایشون نقل میکرد که جد ما گفت به محض این که من این گوسفند رو دوم کشتم دیدم که عبدالکریم حالت بهبودی پیدا کرد. عقیده چقدر کار صورت میده آقایان، آخه بگم خدا اگه اونجور بنده هایی هم از سک اونجوری دست خالی از دنیا میرن، خدا اینجور بنده ها هم دارد. خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد اون بنده ای که تو میخواهی ما را قرار بده. خدا یا همینقدر بس مثل تو خدایی دارم. الله الهی کفا بی عزنا نکون لک عبدا و کفا بی فخرا تکون ربی فجعل. خدا یا انت کما احب فجعلنی کما. خدا یا اون چه تو میخواهی ما رو اون چنان قرار مرحمت بفرما، عرضم و صلوات تو خاتمه بدی. چند جمله درس بدم اتونو عرضم رو تمام کنم. بسم الله الرحمن. خب دیروز گذشته راجع به این که بخواد انسان در فوائد فوت شده ترتیب رعایت بکنه محضرتون اشاره کردم خدمتون که اگه بخواد ترتیب رعایت بشه به همون صورتی که روز گذشته اشاره کردم، حالا میام سراغ این مطلب، اینم تتمه رو اشاره کنم محضرتون، و اون اینه که آیا این در چه صورتی این مسئله راجع به این قسمت فوائد در صورتی هست که اگر مختلف باشه، یعنی متفاوت باشه، مثل نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اینایی که متفاوتن، اینها را اگر بخواد قضا انجام بده، دیروز گذشته اشاره کردیم رقمهای مختلفی براتون توضیح داده بودیم. حالا سوال اینجا اینه که امروز می‌خواستیم یک چند جمله اشاره کنم، اینه که اگر چنانچه این نمازهایی که من میخوام قرار بدم فوائد را اختلاف صنفی و عددی درش نباشه، اینجور نباشید سنفش عددش فرق کنه. اینجوری که الان بشاره کردن خدمتون سنفش فرق میکنه، عددش فرق میکنه، سه رکعتی، چهار رکعتی و نگاه بکنی هست، دو رکعتی هست، سنفش هم ظهر، عصر، مغرب، عشاء، متکررات توش هست. اینایی که اختلاف دارن سنفن، عددن اینا، حالا آمدن فرض کنید اگر یک جایی که متحد باشد عددن و متحد باشد سنفن، مثلا چجوری فرض کنی؟ مثلا فرض کنید من 10 نماز صبح دارم، 10 نماز ظهر دارم، عدد را متعدد بگیرید اما سنف واحد، 10 تا 20 تا 100 تا نماز صبح دارم. حالا اینجا به نظر مبارک تو این نماز صبحایی که قصد شده باید مثلا بگم این مال اولیه، دومیه، سومیه، چهارمیه، اینجوریه یا لزومی نداره؟ در جایی که متحد باشد عددن، متحد باشد سنفن، سنفشون یکیه، عددشون هم معینه، آیا در چنین جایی بازم ترتیب رعایت لازمه یا نه؟ این عبارت که الان میخوام براتون بخونم اینه که و اما لو کانت الفرائض متحدن سنفن و عددن، هر دو متحد باشه، کز ظهوری مثلا 2 ظهر دارم، 3 ظهر دارم، 4 ظهر دارم، یا عصرین 2 عصر دارم، 3، اما یکی از همشون هست، سنف واحد هست، از سنف واحد تکرر دارم، آیا اینجا چه باید بکنم؟ اینجا آیا باید رقم رو نشان بدم بگم این مال سر اوله، اون مال دومیه، این مال روز سومه، این روز چهارمه، اینه؟ یا لازم نیست که تعیین کنه این اول و دوم و سوم؟ نه لزوم نداره که شما 10 نماز صبح قضا داری همون 10 بیار، 10 نماز عصر داری نماز 10 نماز عصر، 10 نماز ظهر. آیا لازمه بگیم اینا آیود بودن؟ بعید نیست که اینجا بگیم لازم نباشد که ترتیب باید رعایت بشه، اول و فل اول ثم الثانی و نه دیگه، شما 10 نماز بخون دیگه، 10 نماز ظهر بخون، کفایت بکند این که ما بیاییم بگیم عدد را رعایت کنه، بیاره و هرچی هست خودش اون چی که در ذمه هست قرار میگیره، اون چی در ذمته 10 دونه باشه. بلکه بعضی از علما بالاتر از اینش هم گفتن که چی؟ فبودن اگر حتی تعیین کند خلاف اون چرا که فوت شده، مثلا یکی بار شنبه است، یکی بار یک شنبه است، یکی بار دو شنبه است، اول بگه من اون نماز دو شنبه رو میارم، بعد نماز یک شنبه رو میارم، بعد نماز شنبه رو میارم، در قضاها ضرر داره؟ اگر خلاف نیت کنه ها، یه موقع خلاف نیت نمی کنه مطلق میذاره، من یه موقع مثلا الله اکبر الله اکبر نماز رو میخونم هیچ تعیین نمی کنم الاول و فل اول و ساری و نه 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 همینطور نماز میکنم، یه موقع این از اینه تعیین میکنم، تعیین و مرادف ردیف بیارم، بازم خدا پدرت بیامرزه اولی و اولی دوباره جایی، اما یه موقع نگام دارم عکسش میخوام بکنم، اول نماز دو شنبه رو بکنم، بعد نماز یک شنبه رو بکنم، بعد نماز این میشه نیت کند خلاف را، فرمودن اگر نیت خلاف بکنه مشکل به نظر ما، آیا صرف این که بگه ما فی ذمه من بیاد ولو خلافن این کفایت بکند؟ فرمودن این مشکل به نظر میاد، خیلی سخته، ولی زیاد بعضی از علما گفتن بل یقع او، اینجوری گفتن بل یقع او ما هو الواقع و یک تضابه ولو نول خلاف قصرن، چرا این حرف زدم؟ قصرن لدلیل ترتیبه علال اول، میگه برای که ما منحصر کنیم این ترتیب او اول اولیش فقط هم کافیه، بقیه ولو هرچی ترتیب هم به هم بخوره کفایت بکنه، لکنه لا یخلو من تأمل، اینجوری بخواد خلاف انجام بده به نظر ما خالی از تأمل نیست، اللهم الا ان یشتبه مگر این که اشتباهاً مثلا این کار کرد، نه که عمدن، اشتباهاً مثلا دوشنبه رو جلو انداخته برای یک شنبه، اشتباهاً یک شنبه رو جلو انداخته، اگر اشتباهش عیبی نداره، الا این که بگیم اشتباه کرده باشه، فلهو وجهٌ. ولذا قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلک، نقل میکنه از آقایان این مطلب رو که اجازه دادن حتی خلاف هم باشد، ایشون فرموده کبا ترا ضعیف جدا. این حرفی که این آقایون گفتن به نظر ما ضعیف عمدن بخواد خلاف بکنه نمیشه، حالا اشتباه کرده باشه اشکال نداره، ولی عمدن بیام خلاف بکنم، ایشون فرموده به نظر بعید میاد. پس بنابراین سرتون رو درد نیارم، اگر چنانچه اون چی که فوت شده از شما همه شده عددن سلفر واحده، عددن واحدن همه ولو متکرر بشد، اونجا بودن دیگه ترتیب بین الفواید لازم نیست، به جوری نیست که اگر خلاف باشه خراب بشه مگر عمدن این کاری کرده باشه. حالا یه صورتی غایت المراد داره که انشاءالله باشه شبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد.